ما یلو را هست تقریبا، یعنی سپرده شده به آموزش‌های آزادی که از طرق مختلف خانواده‌های ما دریافت می‌کنند به طور پراکنده. به طور رسمی و نظام یافته ما نظام آموزشی براش تعریف نکردیم. این یه خلأ جدی است که شکلی شخصیت نسل هم در همین دوره به ویژه پایه‌گذاری میشه. آثاری که این دوره در شخصیت فرد میذاره تا آخر عمر رد پاش بر حال آشکار و پنهان به طور پنهانی وجود داره. این بحث بحثیه که جاش خالیه، هم تو بحث فصل 16 هم 19. این هم برمیگرده که اون سند تحول آموزش پرورش که تعریف شده 6-7 سال اول نادیده گرفته شده. این یک خلأ جدی است، خلأ اساسی و بنیادی است که تو در ارتقاء این سند تحول آموزش پرورش این باید بابش باز بشه. در این نظام آموزشی مقطع درباره اول از منظر اسلام، نظام آموزشی دوره تعبیر فرهنگینی سیادت هست. سه مرحله سیادت، عبودیت و وزارت که در فرهنگ دینی برای مراحل رشد تعریف شده، خب این پایه شکلی شخصیت نسل هست. چون دوره وزارت ناظر به همین بحث مسئولیت پذیری اجتماعی و تشکیل خانواده است، یعنی هدف گذاری مقطع سوم از نظر دینی که برای آقا پسرا 14-21 سالگی است و برای دختر خانم حالا بحث فنی داره. 3-6 سال مال دختر بچه هاست، 3-7 سال مال آقا پسر است. نه سن 12-18 نظام آموزشی باید بر محور هدف گذاری صلاحیت وزارت پیدا. وزارت یعنی قبول مسئولیت های سنگین اجتماعی رو صلاحیتش نسل ما پیدا کن. خب این مربوط به بحث تشکیل خانواده است. خب ما این گونه نگاه نکردیم به موضوع. یعنی یه مشکل بنیادی داریم، مثلا نظام آموزشی مقطع اول اصلا نداریم، معلوم نیست چه خبره. حتی گاهی بعضیا فکر میکنن شوخی داره انجام میشه. نه، بسیار حساس هم برمان یه نمونه. این درک نکرده جامعه که حساسیت این شب، یعنی اون نطفه که شکل میگه اگر با آداب مادی معنوی خاص صورت نگیره آسیبای نسل میخوره که بعدن ما به این راحتی نمیتونیم جبران کنیم. ما هم از نظر جسمی شما تصور کنید، ما الان بیش از 1 میلیون نسل آسیب خورده داریم، به هر حال از نظر جسمی مشکل دارن که مدارس استثنایی رو باید سید. مدارس استثنایی آمار نشون میدیم ما حد اکثر لیاقت داشته باشیم 1/4 اینها قابل تعلیم تربیت هست با هزینه های چند برابر، و این در حالی که پیشگیری قطعا از درمان آسان تره و کم هزینه تره. یکی از نکاتیه که ما اینجا نسبت به فصل 16 و 19 بحث مهمه. این باید یه فرصه آره ببینیم. حالا فصل 19 هم که مستقیم رسیم میشه قدری مکس کرد، این رو قدری باز کنیم ما که یکی از ویژگی های نظام تربیت اسلامی است که باید گفت مطرح کرد گفتمانش، بریم به اصلاح این سند و اقدام.
ناظر به دوره سیادت که فرمودید، علل قاعده این آموزش باید در محیط خانواده باشه یا نه؟
مسئله اینه که طبیعتاً آموزش مرحله مستقیم غیر مستقیم داره در این دوره، یعنی بخش قابل توجه از طریق پدر مادر به نسل منتقل میشه، به خصوص مادر. مادر موضوع تعلیم و تربیت ویژه قرار بگیره از عنوان اینکه واسطه انتقال ارزش‌ها به فرزنده.
این رو از این جهت عرض کردم که خب حضور در مثلا مهدهای کودک توسط بعضی از اساتید مورد نقد قرار گرفته و به نظرم جا داره که همونطور که فرمودید در فصل 19 به این قصه کم بیشتر بپردازیم. تشکر می‌کنیم از جناب استاد نقیب پورفر، بخشی رو بشنویم و بعد در ادامه خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود.
بر مدار قانون.
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و خدمت دو تن از کارشناسان محترم جناب استاد نقی پورفر و استاد محمدی نصر. نکات استاد نقی پورفر رو ناظر به فصل 16 برنامه هفتم توسعه شنیدیم. جناب دکتر محمدی نصر، پرسش ما این بود که نقاط قوت و ضعف فصل 16 برنامه هفتم چیه؟ که نادیده گرفتن آموزش در دوره سیادت خلایی بود که جناب استاد نقی پورفر بهش اشاره کردن. دیدگاه شما رو هم در این باب بشنویم.
نکته‌ای که من باید اضافه بکنم، اگه خاطرتون باشه ما البته قبلا هم عرض کردیم که عنوان فصل رو بهتر هستش که خانواده مقدم بشه، خانواده، زن و جمعیت، و علل قاعده ابعادی که در مباحث خانواده مطرح هست، جمعیت یکی از در واقع ابعادهای کلیدی و مهم اون هست که حال به هر حال با این چالش که کشور باش مواجه شده به صورت برجسته‌تر در اینجا پیش پرداخته شده.
البته قانون جهانی جمعیت هم باز کمک میکنه به اینکه این مشکل رو ما بتونیم برطرف.
بله بله، یعنی در واقع جزئیات رو اونجا دقیق‌تر بیان میکنه و اینجا اون چارچوب‌های کلی هست. شاید من اگه بخوام پی به فرمایش استاد نقی پورفر نکته رو عرض بکنم، بحث مشاوره و این هاست. ما یه دغدغه ای رو در واقع از طرف مسئولین، از طرف نمایندگان مجلس و اینها داریم و بعضی از در واقع بندهای قانون اساسی که میزان مداخله دولت باید تعریف بشه. یک نکته خیلی کلیدی است که دولت در کجاها مداخله میتواند بکند، نمیتواند بکند. یکی از مشکلات علمی و اجرایی که باید حل بشود میزان مداخله دولت و نوع مداخله. حتما استاد نقی پور هم منظورشون این هستش که ما این رو به شکل مردمی پیش ببریم، یعنی حتی مثلا اون دوره سیادت اولیه یا دوره‌های بعدی رو ما ضمن این که دولت باید هدایتی رو انجام بدهد و الا اگر که ما بخوایم دولت در همه زمینه‌ها دخالت بکنه، اصلاح سند تحول بنیادین آموزش پرورش تو این زمینه میتواند کمک کننده باشد. حتما اصلاح سند تحول بنیادین آموزش پرورش یکی از نکاتی است که تو این حوزه سیادت باید انجام بشود، ولی این تذکر رو حتما ما قائل هستیم که باید کاملا به شکل مردمی انجام بشود، همونطور که استادم فرمودن در قالب آموزش و مشاوره و اینها. یکی از نکات هم این استش که حتما ما نیاز داریم که توی این اهداف کمی و سنجه هایی که در هر فصلی اومده، این بحث آموزش و مشاوره رو به شکل جدی به عنوان یک سنجه بیاریم. چون الان سنجه هایی که هست، آموزش الگوی صحیح، همسرگزینی، ارتقای توانمندی و نرخ باربری، مثلا به اصطلاح موارد خاص رو بیان کرده، در صورتی که ما نیاز داریم که حداقل به ازای خانواده هایی که در جامعه هستن که به صورت بالفعل و بالقوه ما بیش از 30 میلیون میتونیم بگیم که خانواده خواهیم داشت، ما نیاز داریم که یک مشاور خانوم و یک مشاور آقا، البته حالا با اون تخصص ویژه‌ای که باید داشته باشن و ویژگی‌هایی که اشاره خواهد شد بعداً، بتونیم مشاورین مناسبی رو داشته باشیم تا به شکل مردمی اون جریان سازی اتفاق بیفته، یعنی هدایت از سمت دولت اتفاق بیفته در اجرا. خود مردم خیلی وقتا انگیزه هایی دارن، ابتکارات و خلاقیت هایی میتونن به شکل مطلوبی این تحول رو رقم بزنن.
که ظاهرا آقای دکتر در یکی از بندهای ذیل این ماده فصل 16 اشاره شده، بحث وزارت آموزش پرورش هست و دستورالعمل تشکیل اداره و نظارت بر مهد کودک های خانگی، مهد های مادر کودک، که البته اونجا هم تصریح شده با توجه ماهیت غیر دولتی آنها خلاصه این رو مثلا سامان بدن. به نظرم نکته شما هم ناظر به همین.
بله بله، عرضم بود که ما توی مردمی سازی واقعیتشون که الگوهای موفق تک به تک داشتیم، اما اینکه یک روالهایی رو ایجاد بکنیم و اینها دوچار مشکل بودیم. البته این تو این سالهای اخیر، تو این یکی دو سال اخیر که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به آموزش پرورش واگذار شد، این خودش یک ابتکاری بود که با فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب به نتیجه رسید که خیلی از اون معضلاتی که ما قبلا داشتیم رو الحمدلله کاهش داده.
سپاسگزارم از جناب دکتر محمدی نسب و از شما شنوندگان محترم که کماکان ما رو دنبال میکنین. بخشی رو میشنویم و بعد خدمت استاد در این پرفر خواهیم بود.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید
و یا با شماره تلفن‌های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به رویکرد خانواده محوری در برنامه هفتم توسعه می‌پردازیم. مشخصاً به فصل 16 برنامه که ناظر به خانواده و جمعیت هست رسیدیم. جناب استاد علی پوفر، در بحث‌های مقدماتی که خدمت شما بودیم، نکاتی رو در باب اشتغال بانوان و همچنین زنان سرپرست خانوار در باب تقویت خانواده در جامعه شما اشاره فرمودید. مشخصاً در فصل 16 به این مسائل پرداخته شده. اگر کوتاه اون دیدگاه شما رو در باب اشتغال بانوان بشنویم ممنون میشه.
بر اساس منطق قاطع دینی همه جامعه در سن ازدواج باید متأهل باشن. سیاست تأهل سالم تمام جامعه در سن بلوغ موضوعیت اساسی داره. ما همه مقولاتی که از جمله توانمندسازی مثلا خانواده هم در این نگاه باید ببینیم. نکته اساسی دوم عرض شد که با ازدواج خانم ها شاغل میشن، دو تا شغل مترتب بر هم پیدا میکنن، همسری و سپس مادری. این به عنوان به هر حال ما باید حداقل به عنوان چشمانداز جامعه بهش توجه کنیم، چشمانداز خانواده بگیم، مثلا تعیین کنیم در سه دوره پنج ساله چهار دو باید به این برسیم و الا این تو یله راه ها که الان داریم، مثلا خانواده های زن سرپرست رو هی بخواییم ما توانمندسازی رو چکار کنیم، زمینه های برخود کفایی اقتصادیش رو ایجاد کنیم اما به تأهلش توجه نکنیم. خب این غلط، این نگاه، این نگاه مشکل داره از منظر هم عقلی و شرعی. متاسفانه این نگاه خیلی برجسته نیست، در حالی که این خانم ها با ازدواج شاغل میشن، صاحب پشتش هم صاحب ثروت باید بشن. عرض کردم یه خلأ قانونی ما داریم، حق همسری و مادری برای زنان. خب اینها جای خالی مسئله است که حوزه‌های علمی باید بیان پای کار، که او بحثش گذشت دیگه، من دیگه وارد نمیشم چون بحث مستقل مثلا نظام خانواده اینجا ما نداریم. ما میخوایم فقط اون برحال دستاوردها رو، نگاه رو که اثر میذاره تو برنامه های مثلا سالیانی برحال پنج ساله چگونه است. پس این یه بحث مهمیه که از این زاویه بهش نگاه کنیم، که حالا بحث توانمندسازی هم برای بنابراین نگاه کوتاه مدت یا میان مدت برای بعضی از خانم خب یه ضرورته تا بخوامون، اما دراز مدتش باید این بحث تأهل هدف گذاری بشه برای این خانواده ها. چیزی که در مسئله ببینیم بهزیست یا بخصوص مثلا کمیته امداد ضعیفه، نگاه نشده این و این دردسرهای عجب غریبی درست میکنه. به این نگاه باید بهش توجه بشه. بعدم توانمندسازی در راستایی که کمک بشه به خانواده ها، مثلا بیایی ما در حوزه مشاوره خانواده خانواده رو تربیت کنیم که در شغل‌های این که آثار و برکاتش اول به بر تربیت نسل و خانواده برسه. و این نگاه ها میخوام بگم، مثال زدم از باب این که ببین شما توانمندسازی هم ببین چقدر فاصله داریم از اصلا و مقصد معلوم نیست کجاست.
تشکر میکنم جناب استاد علی پورفر، نکاتی که فرمودید و اون رویکرد ویژه‌ای که بحث اشتغال بانوان در نگاه شما وجود داشت. بعد شما شنوندگان محترم بخشی رو بشنویم و بعد در ادامه خدمت کارشناسان خواهیم بود.
بر مدار قانون.
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون و رویکرد خانواده محوری در برنامه هفتم توسعه خدمت شما شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم جناب استاد نقی پورفر و دکتر محمدی نصر هستیم. جناب دکتر محمدی نصر، در باب اشتغال بانوان و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در فصل 16 برنامه همونطور که عرض کردم نکاتی اومده، دیدگاه شما رو هم در این باب بشنویم. اگر ما ناظر به اشتغال بانوان و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بخوایم خانواده محوری رو مبنا قرار بدیم، باید به چه شکل خلاصه مدیران ما برنامه‌ریزی بکنن؟
اون نکاتی رو جلسات قبل اشاره کردیم. یکی از مسائل این بود که به هر حال با توجه به اقتضائات زنان در بحث اشتغال نیاز هستش که ساعات کاری یا اثرات دستبندی های شغلی داشته باشیم. ما الان توی تجزیه تحلیل های شغلی معمولا این ملاحظه رو نداریم که بعضی از مشاغل اختصاصی آقایون هست، بعضی اختصاصی بانوان و یه تعداد بیشتری مشترک هست. به نظر میرسه که اگر که این وضعیت رو داشته باشیم، چون بعضا اتفاق که میفته بعضی از مشاغل که متناسب با روحیات و شرایط خانوم ها نیست، اشتغالی که ایجاد می شود بعد اون فضا فضایی است که باعث می شه که آسیبی برای خود خانوم ها داشته باشه و تبعاتی رو داشته باشه. به خاطر همین اینجا یک بندی رو در واقع مطرح شده با عنوان اینکه وزارت تعاون بخش سه سنخته در واقع ماده 80 مکلفه که با همکاری سازمان اداری استخدامی با رعایت نقش زن در خانواده بیاد در واقع وضعیت رو روشن بکنه، تعیین وظایف رو انجام بده. اینجا من به نظر میرسه که ما یک تأکیدی رو باید داشته باشیم بر این که ما اولویت رو بدیم مشاغل اختصاصی بانوان و با این اولویت این کار رو انجام بدیم. حالا این رو ما تو فصول بعدی به خصوص فصل آخر که در مورد نظام اداری کشور صحبت خواهیم کرد، اونجا یک پیشنهادمون همین هست که ما بتوانیم این رو، یعنی در واقع تو تجزیه و تحلیل شغل این رو به صورت خاص مورد ملاحظه قرار بدیم. هرچند که نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن رو منم بازم بخوام تأکید بکنم. ببینید، ما الان با فشار سنگینی که توی فضای مجازی و توی فرهنگسازی که فرهنگ غربی داره انجام می شود به یک نوعی ازدواج رو دارن می زنن و به خصوص نسل جوان ما، حالا به تعبیر نسل زد یا هر تعبیر دیگه که در موردشون صحبت بکنیم، واقعا براشون دارن مسئله ایجاد میکنن که اصلا چه موضوعیتی داره بحث ازدواج و اینها. اینا یکی از نکاتی است که خیلی لازم هستش که ما علاوه بر آموزش رسمی اینه که داریم میدیم، کنترل فرهنگ عمومی اینها رو هم باید داشته باشیم. یعنی به صورت غیر رسمی این ضرورت ازدواج و اینها رو دارن نفی میکنن و روابط رو. من بازم تاکید میکنم، مثلا ما تو المپیک رو که گذروندیم و حالا با این تدابیری که مثلا داور ورزش مردان مثلا زنان باشن و اینا، اختلاط و وضعیت، یعنی غرب قشنگ توی جاهای مختلف داره این رو اشراب میکنه و این الگوها رو اون در واقع جوانانی که دارن میبینن این ضرورت تشکیل خانواده و اینها کاملا داره نابود میکنن و اگر این اتفاق نیفته ما موفق نخواهیم بود. و اگر که بخوایم بگیم که مثلا زنان سرپرست خانوار اینا، حالا بعضی وقت حادثه پیش میاد، اتفاقاتی، این در یه حدی به تعبیر استاد کوتاه مدت معنادار هست. حتی اگر کسانی سرپرستشون از دست دادن، باید به این سمت برویم که این فرهنگ در واقع تشکیل مجدد خانواده و اینها رو داشته باشیم تا اون آسیب‌های بعدی رو بتونیم ازش جلوگیری بکنیم.
تشکر میکنم جناب دکتر محمدی نصر و نکاتی فرمودید و توجه ویژه‌ای که فرمودید باید ما به مشاغل اختصاصی بانوان و آقایان و همینطور ساعات کاری بانوان در مشاغلشون داشته باشیم. بخشی رو خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و ادامه برنامه رو خواهیم داشت.
بر مدار قا قانون.
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون.
کماکان با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف هستیم. برنامه‌ای که با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها و مصوبات مجلس می‌پردازه و در این برنامه ما رویکرد خانواده محوری در برنامه هفتم توسعه رو خدمت دو تن از کارشناسان محترم جناب استاد نقی پورفر و جناب استاد محمدی نصب دنبال می‌کنیم. به بخش پایانی فصل 16 برنامه هفتم توسعه که ناظر به ستاد ملی جمعیت هست رسیدیم. مبحثی که ردپایی در فصل 18 برنامه هم دارد، فصلی که ناظر به سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی است. جناب استاد نقی پورفر، خوبی که از مباحث مطرح در جامعه ما کاهش نرخ فرزندآوری و خب خطر پیری جمعیت و از این منظر برنامه گذاران، قانون گذاران و حاکمان جامعه به این فکر هستند که با تدابیری این مشکل رو برطرف بکنند. مشخصا قانون جوانی جمعیت برای این منظور مصوب شده و در حال اجراست. برنامه هفتم هم خب از همین منظر به این مسئله پرداخته. دیدگاه شما رو هم نسبت به این معضل و هم نسبت به رویکرد برنامه در باب اصلاح این خلایی که ایجاد شده بشنویم.
این بحث خانواده و تسهیل خانواده، اگر قانونش رو شما ملاحظه بفرمایید، از سال 1384 تدوین شد. از همون موقع به حال قانون ها عنایت بفرمایید که بخشی از ضرورت تحقق یک هدف. بحث فرهنگ سازی و به حال تربیت ارزشی جامعه بستر مناسب پذیرش قوانین مناسبه. و الان مثلا تو بحث جمعیت شما نگاه میکنید، نگاه ماده مسلکی فراوان در جامعه وجود داره. وقتی سوال میکنی که چرا صاحب اولاد به یکی یا حداکثر به دوتا اکتفا میکنید، به سرعت مسائل و مشکلات اقتصادی میاد مطرح میشه. اما جالبه که وقتی سوال میکنیم شما چند تا اولاد هستید در خانواده پدر مادر، میبینیم آمار 5-6 تا بسیاری اوقات مطرح میشه. بعد سوال میشه که شما الان وضع اقتصادی که الان شما دارید با وضع اقتصادی که پدر مادرهای شما داشتن نسبتش چگونه است؟ اصلا بسید که جدیده براشون توجه به این چیزی که اصلا روش کرده، یادشون رفته. فضای به تعبیر آقای دکتر برها جریان سازیه به خصوص فضای مجازی و رسانه یه مصیبت زده به یه غفلت عمومی تبدیل کردین. توجه رو که مگر مشکلات اقتصادی نداشتید؟ بعدم سوال میکنم که خب خواهر برادرها آیا آسیبای اجتماعی دیدن که بگید مثلا تعداد بیشتر فرزند موجب به طور معمول آسیبای اجتماعی رو بخورد؟ بگید نه، هر کدوم از اینا به یک برابر شخص عزت و احترام به یه موقعیتی رسیدن. بخصوص ما در مصاحبه با اساتید که میخوان هیئت علمی بشن، بخصوص تو این فریقته ما این ذهنیت ها وجود داره تا برسه عموم جامعه. ولی همین سوالات ساده رو جلوی پای این عزیزان میگذاریم، میبینیم میرن به فکر، بیا بهش فکر نکردن. تو میخوام بگم که ما بحث قوانین رو باید یک پیوست های فرهنگیش رو غفلت نکنیم. از
تشکر میکنم از جناب استاد نقی پورفر و نکات ارزندگی فرمودن. خدمت شما شنوندگان عزیز بخشی رو بشنویم و بخش پایانی صحبت های استاد محمدی نصب رو هم خواهیم شنید.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید
و یا با شماره تلفن های 329 10 552 و 329 10 553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و خدمت دو تن از کارشناسان محترم جناب استاد نقیب پورفر و استاد محمدی نسب و به بحث مهم رویکرد خانواده محوری در برنامه هفتم توسعه پرداختیم. جناب دکتر محمدی نسب، به فصل 18 که سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی است رسیدیم، بحثی که به مقوله مهم آسیب‌های اجتماعی و نگاهی که برای کاهش این آسیب‌ها داره. اصلی ترین مبحثی که جناب استاد نقیب پورفر مطرح کردن لزوم فرهنگ سازی صحیح در قدم اول برای اصلاح این خلأها و آسیب هاست. به عنوان خلاصه بخش پایانی برنامه، نکات شما رو هم در آغاز فصل 18 برنامه هفتم بشنویم و بعد انشالله مباحث رو در برنامه آینده ادامه خواهیم داد.
خیلی متشکرم. گزارش هایی رو ما از فرزند خواهی و فرزند آوری داشتیم، حالا هم در انتهای فصل 16 هم هم ابتدای فصل 18 هم آمارها خیلی جالب هست. به یه نوعی در سنجش هایی که انجام شده در مورد تعداد فرزندان مطلوب خانوارها، ما با تغییر روی کرد با تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشت تا به قول معروف گل کار که شاید اون قانون جوانی جمعیت بود، اون قانون سال 84 که استاد فرمودن هم یک قانون مترقی بود، اما به هر حال اون پیوسته و زمینه های اجرایش نبود. این قانون جوانی جمعیت در واقع ما الان شاهد هستیم، یعنی در واقع در پیمایش هایی که در سال 82 94 96 داشتیم، در پیمایش سال 96 فرزند مطلوب از نظر خانواده ها، جالب این هستش که حدود عرشبت که 60% جمعیت سه فرزند و بالاتر رو در واقع به عنوان تعداد فرزندان مطلوب بیان کردن، یعنی مثلا سه فرزند رو حدود 20%، چهار فرزند رو بیشتر حدود 26% و حتی پنج فرزند رو بیشتر حدود 15.5% مطلوبشون 96. من منظورم این هستش که به یه نوعی اون زمینه های اولیه هم وجود داره و با این تغییر جهتی که اتفاق افتاده، یکی از نکات خیلی جدی این هستش که ما این الگوها رو اصلاح کنیم، سبک زندگی رو اصلاح بکنیم. یعنی خیلی از افراد هم الان به لحاظ نگرشی داره درشون تحولاتی ایجاد میشود که برن به سمت اینکه در واقع خانواده های گرمتری داشته باشن با تعداد فرزندان بیشتر و اینها.
بحث مسکن اما... که خوب بهش اشاره کرد.
بله مالو تو بحث مسکن و برآورد و اینها به هر حال شما باید اینها رو لحاظ بکنید. حتی تو بحث کار بودی، شما میخواید خونه بسازید، خونه های در واقع با چه متراژی با چه شرایطی، اینها متناسب با این خانواده ها و منحنی رشد خانوار که قبلا اشاره کردیم. عرض کردم که این طلیعه و این در واقع علائم اولیه مثبت در واقع تمایل به خانواده، چون که یه زمانی سرکوب میشدیم واقعا، یعنی سرکوب میشد و اگر کسی این رو میخواست که در واقع به یک نوع همرنگ جماعت بشه اینها، اگر همچین اعتقادی هم داشت این رو منفی تلقی میکرد. من منظورم الگو هست. ببینید همینطور که گفتم به هر حال ما الان مدیریت مالی خانواده یک بحث خیلی جدی است توی بعضی از حوزه‌های دانشی. ما اینجا این مباحث رو نداریم، حتی تو حوزه آموزش، و نیاز هستش که در واقع ما الگوی عرصه‌ات که سبک زندگی تو عرصه‌های مختلفش، تو عرصه‌های در واقع تغذیه‌ایش، تو عرصه‌های تعاملیش، تو عرصه‌های در واقع هزینه خانوار، مدیریت مالی خانواده، این الگوها رو باید داشته باشیم. و بازم تأکیدم بر این هستش که حتما رسانه‌ها اینجا خیلی میتونن نقش‌آفرین باشن، خانواده خودشون میتونن ابتکار داشته باشن. یعنی ما تو مناطق مختلف با سبک زیست مختلف اینا خودشون رو با اون وضعیت سابق. من یک خاطره رو اگر بخوام که خیلی این بحث تکان دهنده است، من رو یکی از کشورها یک دانشجوی بر من نقل میکرد، میگفتش که ما در کاهش جمعیت به شدت داریم کار میکنیم سازمان. بعد گفتم که مثلا متولی کار کجاست؟ گفت سازمان ملل. یه مقدار بیشتر صحبت کردم، گفت واقعیتش این استش که نهادهای انگلیسی سرمایه گذاری کردن، اسمش هم پوشش هم سازمان ملله، و توی اینجاها ما به شدت بر کاهش جمعیت. این یک برنامه کلیستا، یعنی یک برنامه کلی است. و ما اگه بخوایم این رو مثلا اون موقع، حالا اون که ایشون میگفتن، میگفتن ما در مورد یمن، اندونزی، افغانستان و خیلی کشورهای در واقع با رشد جمعیت بالاتر در این حوزه به شدت داشتن مقابله میکردن. یعنی میگم وقتی اون طرف طرحهای خیلی جدی هستش که ما شواهدش رو میبینیم، حتما لازم هستش که اینجا ما پیوستهای فرهنگی، سبک زندگی و اون الگوهای مطلوب، اگر الگو ندیم فقط توصیه کار رو حل نمیکنه، واقعا باید الگوهای عملی بدیم. خیلی متشکرم.